دریایی. چه بی وفا، چه بی وفا، چه بی وفایی. عشق من هویدا شد، دیدم چو دریا شد.
و حالا چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند چراغ داران. این برنامه پروفسور فضل الله رضا. پروفسور فضل الله رضا فرزند شیخ اسدالله رضا روحانی و مالک و از نبیرهای امیر هدایت الله خان فومنی در سال 1293 خورشیدی در رشت به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان برد و دیپلم را در تهران گرفت و در سال 1317 موفق به گذراندن دوره کارشناسی در رشته مهندسی برق دانشگاه تهران شد. با هم به صدای پروفسور فضل الله رضا گوش می سپاریم.
رشت یک شهریست که به اصطلاح من چشم باز کردم اونجا رو دیدم. مردم فروشای کشاورز را که برنجشون هم تأثیر داشته است در زندگی من.
ایشان از اولین فارغ التحصیلان این رشته است و در همان زمان نیز به تحقیق درباره علوم ریاضی مشغول بود و اولین کتاب علمی خود را در سالهای 19 تا 20 با عنوان دوره هندسه علمی و عملی تألیف کرد. پس از طی دوران سربازی و تحمل مشکلات فراوان عازم آمریکا شد و در سال 1324 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه کلمبیا اخذ نمود. در سال 1328 نیز موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته مهندسی برق از دانشگاه پلی‌تکنیک نیویورک شد.
شما تا ابد نباید پیرو غرب باشید، باید پیرو خلاقیت خودتون هم باشید.
در طی سالهای 1334-1339 عضو گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی برق دانشگاه MIT در بوستون و در طی سالهای 1333-1347 در گروه مهندسی برق دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک عضو بود. پروفسور در سال 1340 استاد مهمان در دانشگاه پلی‌تکنیک زوریخ سوئیس و از سال 41-42 استاد مهمان دانشگاه فناوری سلطنتی دانشگاه کوپنهاگ، طی سالهای 47-57 استاد مهمان دانشگاه کلرادو در بلدر آمریکا و دانشگاه پاریس. تحقیقات و مباحث مورد علاقه‌اش در مورد نظریه ریاضی سیستم‌ها و مدارهای الکترونیکی است.
دوستی ایران و مردم ایران و پدر و مادر و معلم و با قناعت و پرهیز از خیالات بالا بلندی که به اصطلاح آرزوهای بالا بلند، و هر چه آرزوهای بالا بلند را بیشتر کنترل بکنیم به عمل نزدیکتر میشیم.
ایشان نویسنده 4 کتاب درسی به زبان انگلیسی و 11 کتاب به زبان فارسی است که کتاب ها و مقالات ایشان به اکثر زبان های زنده دنیا ترجمه شده است. پروفسور رئیس افتخاری کنفرانس مهندسی برق ایران، استاد افتخاری دانشگاه تربیت مدرس، رئیس انجمن علمی ایرانیان در آمریکای شمالی، رئیس گسترش زبان و ادب فارسی و مشاور و همکار فعال مؤسسات علمی و ادبی فراوانی بوده است. پروفسور رضا یکی از پایه‌گذاران نظریه اطلاعات و مخابرات در جهان است و تحقیقات گسترده‌ای در زمینه ظرفیت شنون و ارسال حداکثر اطلاعات در کانال‌های مخابراتی نویزدار، نظریه اطلاعات و فرآیندهای تصادفی، سیستم‌های خطی آنالیز عمومی، نظریه سیستم‌ها و مدارها، نظریه کنترل سیستم‌های پویا، فضاهای خطی، انتقال و تلفات انرژی در شبکه‌های اندهانه‌ای انجام داده است. او همچنین معتقد بود که نباید سنت‌های ملی و دینی را آسان از دست داد و در وضع اکنومی جهان خردگرایی به تنهایی نمی‌تواند جوامع جهان سوم را با جهش یک روزه به رده اول اقتصاد و تکنولوژی برساند. پروفسور فضل‌الله رضا در 29 آبان 1398 درگذشت.
اگر ما بخوایم کشورهای فرهنگی جهان را بشماریم، در اون تاریخ
چراغداران جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، اعزامی از بهشت.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. همطور که میدونید هر هفته در این برنامه با بانوانی صحبت میکنم که تجربه حضور در جبهه، جنگ و یا مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس رو داشتن. کسانی که از نزدیک فرصت این رو داشتن که جنگ و وقایع جنگ رو لمس کنن، دردها و رنجهایی رو دیدن و تحمل کردن که شاید برای من و شمایی که دور از اون فضا بودیم، حتی در دوران دفاع مقدس یا حتی برای بعضی از ماها که ممکنه بعد از جنگ حتی به دنیا اومده باشیم، برامون ممکنه غیر قابل تصور باشه. و این افراد، این خانم ها این فرصت رو داشتن تا اون فضا رو درک کنن، بتونن فعالیت هایی رو انجام بدن در جهت دفاع مقدس و تجربیاتی داشتن که الان شنیدنش از زبون اونها میتونه برای ما جالب باشه و حتی آموزنده باشه. امروز در خدمت خانومی هستم از خطه کرمانشاه. ایشون در دوران جنگ گویا در منطقه سرپل زهاب بودن، حالا دقیق ترش رو از خودشون در گفتگو حتما میپرسم و بیشتر با ایشون آشنا خواهیم شد. در این حال ایشون با توجه به تجربیات تلخ و شیرینی که در دوران جنگ و از دوران نوجوانی تا امروز به هر حال داشتن، باعث شده که تبدیل بشن به یک نویسنده‌ای که قلم شیوایی دارن، کتاب‌های جالب و جذابی دارن و تونستن این خاطرات رو در قالب رمان به جلوی چشم خوانندگانشون بیارن. و جنگ تونسته از ایشون شخصی فرهنگی و صاحب اندیشه و بینش بسازه. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی من، مریم یوسفی پور، راوی و تهیه کننده این برنامه با سرکار خانم مینو دبیری باشید. متشکرم. خانم دبیری، سلام عرض میکنم خدمتون و خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور پیدا کردیم.
با نام و یاد خدای مهربان، منم خدمت شما خانم سفیدپور و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که خاطرات من به درد مخاطبان شما بخوره و قدمی باشه در راستای نگه داشتن و حفظ دستاوردهای اون دوران واقعا.
انشالله. البته این توضیح رو هم بدم به دوستان شنونده که چون خانم دبیری در کرمانشاه زندگی میکنن و به هر حال تهران نیستن، ما از طریق خطوط تلفن با ایشون در ارتباط هستیم و این ارتباط که ارتباط تلفنی هست افتخار نداشتیم که حضوراً بتونیم میزبان ایشون باشیم و من بتونم گفتگوی حضوری با ایشون داشته باشم، اما به هر حال همین هم غنیمت. خانم دبیری، به این برنامه خیلی خوش آمدین و خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار برنامه اعزامی از بهشت گذاشتین.
بله، خواهش میکنم، باعث افتخار بنده هست.
سلامت باشین. خانم دبیری، تعریف کنین از همون ابتدا بفرمایید که زمانی که جنگ شروع شد، در واقع اون جنگ تحمیلی ایران و عراق شروع شد، شما چند ساله بودین و دقیقاً کجا زندگی میکردین؟
بله، زمانی که جنگ شروع شد سال 59، من کلن متولد زاده سرکلزاها و ساکن اونجا بودم.
آها.
و ما برای چند روزی آمده بودیم کرمانشاه، منزل عموم، و من اون موقع مادرم از دست داده بودم، حدود متشکرم 4 سالی میشه، سال 55. خب این غم مرگ مادرم خب هیچ وقت جبران نشد و ما این عمویی داشتیم در کرمانشاه که خودش هم 6 تا بچه داشت، ولی خب با اینکه فقیر بود، بازنشستی ارتش بود، بسیار فرد مهربانی بود. دیگه به پدرم گفته بود که چرا بچه‌ها رو نمیاری چند روزی روحیه عوض بکنن، آب و هوای عوض بکنن.
شما چند خواهر برادر بودین؟
ما 5 تا بودیم.
چند خواهر چند برادر؟
من یه خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم و یه خواهر برادر کوچکتر از خودم.
بله.
بله.
پس 3 خواهر این 2 برادر.
بله بله.
خب.
دیگه ما چند روزی بودیم و برگشتیم که بریم سرپلزاها. خب اخبار از طریق همون رادیوی ماشین یه چیزایی گفت و ما هم باور نکردیم و پدرم هم که فرهنگی بودن ایشان گفتن که نه، عراق هر چند وقت یه بار به قول معروف از این کارا میکنه و میزنه به سرش و حمله و درگیری، و ایران هم خوب موفق میشه که اینو بشنن سر جاشو، نترسید. دیگه ما رسیدیم اسلام آباد غرب و اونجا وایستادیم که یه بستنی چیزی بخوریم. یه مرتبه دیدیم که سر و صدای شدیدی شد و یه مرتبه شیشه ها آمد پایین و مردم همه به هم ریخته و صدای بسیار وحشتناکی، انگار که 1000 تا زن یه مرتبه توی آسمان جیغ بزنه. ما هیچ شناختی از این قضیه نداشتیم، مثلا گفتن که دیوار صوتی رو شکستن، نمیدونستیم مثلا معنی دیوار صوتی یعنی چه، و خیلی وحشت زده شده بودیم، به طوری که وقتی که این حمله تمام شد دست کشیدیم به سر و صورتمان، دیدیم که ذرات شیشه حتی تو موهای سرمانم، از حتی باور کنید توی گوشمانم ذرات، با اینکه حجابم داشتیم ولی نفوذ کرده بود.
یعنی میخوام بگین شیشه پودر شده بود؟
بله بله، به شدت. درا ما نزدیک جایی که بودیم درا از جا در آمد، شیشه ها خورد شد و در واقع بستنیامون رو رها کردیم، دویدیم تو خیابان و بسیار اوضاع وحشتناکی بود. و من یاد خوب یادم میاد تمام بدنم میلرزید، اصلا نمیدانستم که چه اتفاقی، چون نه اصلا واژه دیوار صوتی شنیده بودم نه تجربه از این جور صداها.
ولی تشبیهی که کردین صدای دیوار صوتی رو به صدای همزمان جیغ 1000 زن تو آسمون، خیلی تشبیه قشنگی بود، ولی واقعا صداش این شکلی بود؟
خیلی صدای جیغ مانند وحشتناکی داشت، من چیزی که یادمه صدای بسیار بلندی بود.
عجب.
به حدی که بله، به حدی که میگم در و پیکره جا در اومد، شیشه ها خورد شد و گویا در ارتفاع پایین هم پرواز میکردی هواپیما.
حتما همینطوره دیگه، چون تأثیراتی که گذاشته باید خیلی نزدیک بوده باشه.
بله، بعدش که دیگه گفتن که آره فرودگاه مهرآباد هم زدن و اینا. ما به پدر التماس کردیم که تو رو خدا برگردیم، به شدت احساس ناامنی میکردیم، مادری هم نبودیم به این طورا دلداری بده، به شدت میترسیدیم.
یعنی شما 5 خواهر برادر با پدرتون تنها بودین؟
بله بله بله، ولی پدر قبول نکرد. بعد فرداش هم 31 شهریور که بود، اول مهر بود و بعد فرداش میرفتیم مدرسه، حالا کلی هم خرید کرده بودیم با شوق و ذوق و به این شکل. پدر قبول نکرد و ما همون راه سرگلزه‌ها رو پیش گرفتیم.
بله.
رسیدیم سرپل تو جاده، من دیدم حالا تک و توکی در حال فرار بودن، مثلا نه به اون شکل، چون هیچ کس باورش نمیشد که اصلا جدی باشه، ولی خب بعضیا شنیده بودن، چون توپخانه ها قبل از هواپیماها گویا مشغول شده بودن. حتی من تاریخ جنگم چون در رمانم لازم داشتم که اطلاعات داشته باشم، گویا توپخانه شان تحرکات خودش شروع کرده بود تو روستاهای گیلان غرب و قصر شیرین و مرز خسروی و اینا. مردم زودتر از ما گویا خبردار شده بودن یا حالا صدای تانک شنیده بودن. به هر شکل ما داشتیم میرفتیم و در واقع مردم داشتن یه دفعه فرار میکردن.
به چه سمتی فرار میکردن؟
به سمت کرمانشاه دیگه، که آها. مثلا مرز رو خالی بکنن.
درست.
و خیلی روز تلخی بود. ما برگشتیم سرپل زهاب و بعد اصلا فکر میکردی آسمان تیره شده.
خب با این حساب سرپل زهاب هم جای خیلی امنی نبوده که شما داشتیم به سمتش میرفتید.
نه منطقه ما چون خانه زندگی من اونجا بود.
بله دیگه، چاره ای نداشتیم.
آره، بعد پدر منم خب خانه زندگی با حقوق معلمی درست کرده بود و زحمت قناعت فراوان مادرم و دلش نمی آمد حتی یک آجرش هم، حتی بعدها هم که حملات شدیدتر شد و باید شهر خالی می کردیم، می گو من دلم نمیاد یه دار آجرم از این ساختمان از این زحمت مادر شما جا بمانه، چجوری من مثلا پاشم بیام. به هر شکل برگشتیم و ولی خب خیلی دلهوره شدید، وحشت شدید، اینکه شهر حالت شهر ارواح پیدا کرده بود، همسایه ها داشتن تک و توک می رفتن و اثر بدتر شایعات. که بعد پدر من نشسته بود پای تلویزیون و فقط به قول معروف چشمش آره به مجری بود که مجری حالا چه چیزیه، چه خبری میخواد بگه.
خب چه جور شایعاتی پراکنده شده بود؟
اینکه فرودگاه ها زدن، بعد حمله شده به ایران، عراق حمله کرده.
خب اینا که واقعیت بوده شایعه.
آره نیرو آورده ولی ناباورانه بهش نگاه میکرد، چون حتی یادمه تعریف کرد گفت آره چند سال پیشم خب مرزها معمولا خب گاهی اوقات یه درگیری بین نیروهای مرزی پیش میاد، حتی گفت که نترسین این اتفاق عادیه، چند سال پیشم، چون من یادم قشنگ خانم یوسفی بود، من ابتدایی بودم، یه روز صدای خیلی بلندی از خیابان بلند شد، در واقع ما منزلمان بر خیابان بود و من آمدم بیرون دیدم یه تعداد تانک دارن میرن سمت قصر شیرین. بعد با خودمان گفتیم خب شاید اینم مثل همونه، اون دو دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاد. من تو عالم بچگی بعدن توی پدرم گفت آره گاهی اوقات درگیری مرزی پیش میاد و بین دوتا کشور و همش میگفت که نه ترسید زود تمام میشه، منم تصورم این بود، ولی خب واقعا اون دیوار صوتی که اسلام آباد شکستن خیلی ترسناک بود، که بعد دیگه متوجه شدیم بله نه این خبران نیست و واقعا جنگ جدی جدی شروع شده.
خب حالا وقتی باورتون رسید که واقعا جدی جدی جنگ شروع شده، اون موقع چه تصمیمی گرفتید برای بقیه زندگیتون و فکر کردین که چی کار باید بکنید؟
ما خدمت شما عرض کنم که یه زیرزمین داشتیم که پدر من از بس مادرم رو دوست داشت دلش نمی آمد یعنی به هیچی دست بزنه، چیزایی که حالا اثر به قول من دستای مادرم روش بود، حتی یه چیزی رو جایی گذاشته بود دلش نمیخواست اون جا به جا بشه. ما یه زیرزمین داشتیم، موقع مادرم خب رو به گوجه خانگی مردم میگرفتن، پنیر ما یادم تو سینی های بزرگ می آوردن پنیر نمک نزده و اینو مادر من برش میداد تیکه تیکه میکرد با آب نمک و اینا میریخت تو کوزه. ما یه زیرزمین داشتیم، بیشتر از این نظر از جهت نگهداری بعضی چیزا ازش استفاده میکردیم، یا قابلمه های مسی و چیزایی که برای نذرای مثلا مذهبی و روز عاشورا و اینا میذاشتیم توش. مسکونی نبود، در واقع یه اتاق تاریک بود که 5 6 تا پله از داخل حیاط میخورد، یه در آهنی بزرگم داشت،
یعنی انباری بود به اعتبار امروز.
آره زیر یکی از اتاقا بود در واقع. بعد دیواراش هم خب گچ نبود، همون آجر بود. بعد یه در آهنی بزرگم می‌خورد از داخل حیاط، خابیده بود کف حیاطی در آهنی. که باید میکشیدی باز میشد. بعد گفت که برید اینجا حالا در روزان گاه های خطیبی
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
همراهان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها و تا ساعت 14 همراه شماییم. اما ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:13 خواهد بود، از شما بزرگواران دعوت میکنم که از این لحظه شنونده که ویژه اذان باشید با عنوان با کاروان حکمت.
با کاروان حکمت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. چه کسانی باید امیدوار باشن که رحمت خدا شامل حال اونها میشه؟ به قول قدیمی ها میگفتن به عمل کار براید، به سخندانی نیست. آیا ایمان کفایت میکنه؟ نه، ولی سرمنشأ خیرات ایمان. همانا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و جهاد در راه خدا کردند، اینها کسانی هستند که امید به رحمت خدا دارند. حالا بعضی ها ممکنه بگن که حالا ما در همین جایی که ساکن هستیم و بدون هجرت آیا نمیتونیم جهاد در راه خدا بکنیم؟ چرا؟ بعضی وقتا هجرت از اون خیشتن نامطلوب به خیشتن مطلوب وجود هر انسانی است. اینم یک نوع هجرته. ولی بالاخره هجرت یکی از ظرائف و یکی از وسائل رسیدن به حق تعالی است. انسانی که نمیتونه در یک جایی ایمان خودش رو حفظ بکنه باید حرکت بکنه. از یه محیط کاری ممکنه شما حرکت بکنید و برید به یه محیط سالم که اونجا خدای نکرده شما رو از راه صحیح و درست منحرف نکنه. این هجرت یه بحث بسیار گسترده است. فقط تغییر مکان جغرافیایی در زندگی انسان‌ها نیست که مثلا اینجا حالا من زندگی میکنم، از این شهر به یک شهر دیگری بروم، از این کشور به یک کشور دیگری بروم. بله، اینم یکی از مصادیق هجرته. و بالاخره جهاد در راه خدا. آیا جهاد در راه خدا یعنی شمشیر دست گرفتن، یعنی اسلحه دست گرفتن؟ این یکی از مصادیق جهاده. و الا جهاد در راه خدا مطلبی است بسیار گسترده. تمام شؤونات یک انسان مؤمن رو برای حرکت به سمت خدا شامل میشه. بحث جهاد اکبر رو شنیده اید که عده‌ای داشتن از جنگ برمیگشتن، پیغمبر فرمودن که شما از جهاد اصغر آمدید، میخواید برید و باید بروید به سمت جهاد اکبر. گفتن یا رسول الله، جهاد اکبر کدوم جهاد است؟ پیغمبر فرمود جهاد با نفس، جهاد با شیطان درون و منقاد کردن و از بین بردن شیطان درونی که کاریست بس دشوار. اینها هستند که امید به رحمت خدا دارند. خدا هم غفور است، بسیار بخشاینده است، رحیم است، مهربان است، رحمتش جاودانه است. امید که اهل ایمان و هجرت و جهاد در راه خدا باشیم. خدا یار و نگهداره.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
معطر شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت.
الهی منیت من از من بگیر، بار الها دست دعا به طرف دراز کردم، تو رو به کرمت دعای مستجاب کنید.
گذرنامه به مقصد بهشت. ای خداوند اجابت کننده دعای خلق، این بنده توست که دستهایش را تا آستانت بلند کرده است و به دل دعای تغییر می خواند. مهرهای زندگی وقتی درست انتخاب بشن، وقتی درست سر جای خودشون بنشینن، اون وقت تبدیل به حسهای خوب میشن. همه حسهای خوبی که میتونن اسباب اوج گرفتنهای ما بشن.
تلاوت آیات 18 تا 20 از سوره بقره. قاری استاد منصوری.
بسم الله الرحمن الرحیم.